سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این مجله خبری. استر محکمه روسیه امروز گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد. طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شده بودند و بر اساس قوانین روسیه هر گونه تماس با آنها قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان میزبانی کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس این اقدام روسیه را پیروزی دیپلماتیک برای طالبان خوانده است. پیش از این چند عضو کابینه روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. در آن زمان مقام‌های روسیه گفته بودند که اقدامات جدی را برای برسمیت شناسی حکومت طالبان انجام دادند. کوشش می‌کنیم تا لحظات دیگر در این مورد با نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کنیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در دیدار با همتای پاکستانیش جام کمال خان در مورد دو جانبه شدن تجارت از بندر غلام خان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور و نیز ایجاد یک میکانیزم جامع برای تنظیم بنادر گفتگو کرده است. عزیزی دیروز در رأس یک هیئت به پاکستان رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در شبکه یکس یا تویتر سابق از این دیدار خبر داد و گفت که عزیزی همچنان با شماری از تاجران و مهاجران افغان ملاقات کرد و مشکلاتشان را شنید. تاجران افغان همواره شکایت دارند که با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، اسلام آباد همواره گذرگاه‌های مرزی را برای هر گونه رفت و آمد مسدود می‌کند که با وارد شدن خسارات هنگفت به تاجران افغان می‌انجامد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و استیف ویتکوف نماینده ویژه این کشور در امور شرق میانه برای گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد پایان جنگ در اوکراین و نیز جلوگیری از درگیری احتمالی میان ایالات متحده و ایران امروز وارد پاریس شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی نگرانی‌های اتحادیه اروپا در مورد روسیه را خواهند شنید و در مورد طرح صلح اوکراین نیز بحث خواهند کرد. رهبران اروپا از دیپلماسی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کیف را مسئول جنگ در اوکراین خوانده است، ابراز ناامیدی کردند. و در حمله تیاره بی سرنشین روسیه به شهر دنپرو در جنوب شرق اوکراین 3 تن کشته شدند. سرهی لیساک والی منطقه دنپرو پتروفسک در کانال تلگرام خبر داده است که یک کودک و یک زن کهنسال در میان کشته شده ها هستند. با گفته او در این حمله روسیه که صبح امروز رخ داد 31 تن دیگر به شمول 5 کودک زخمی شدند. این حمله در حالی است که تلاش‌های بین المللی برای پایان جنگ در اوکراین شدت گرفته است.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. در حالی که اقتصاد افغانستان در نتیجه قطع یا کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی به شدت ضعیف خوانده می‌شود، موج تازه‌ای از بازگشت مهاجران افغان از پاکستان نگرانی‌های جدی را در مورد پیامدهای اقتصادی آن به میان آورده است. در این میان یک هیئت پاکستان به روز چهارشنبه وارد کابل شد. این هیئت بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که گفتگوهایشان با مقامات حکومت پاکستان روی مسائل حساس و استراتژیک متمرکز و سازنده بود. سیل از مهاجران افغان از پاکستان در حال به افغانستان در حال سرازیر شدن است که وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که افغانستان دیگر از کمک‌های بشر دوستانه ایالات متحده بهره‌مند نخواهد شد. این وزارت اخیراً اعلام کرد که کمک‌های بشر دوستانه تعلیق شده‌اش به برخی کشورهای فقیر را از سر خواهد گرفت، اما افغانستان در میان این کشورها نیست، زیرا به گفته وزارت خارجه ایالات متحده کمک‌ها به نفع حکومت طالبان تمام می‌شود. تأثیر اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بر اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟ توان حکومت طالبان برای مدیریت وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی در چه حد است؟ برای بحث در این مورد از آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، استاد مسعود، استاد سابق پوهنتون و آگاه امور اقتصادی، و دکتر رمضان بشردوست، نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان دعوت کرده ایم. شما هم تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. شماره های تماس با برنامه را تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. میمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین. دکتر صاحب بشردوست، بیاین با شما آغاز بکنیم. طوری که گفتیم، هیئت پاکستان در حال وارد کابل شد که افغانستان پس از اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و بازگشتشان به کشور، سخت زیر فشار اقتصادی قرار گرفته. با توجه به این که هیئت پاکستان مذاکراتش با طالبان را سازنده خوانده، نخست برای ما بگوین که این سفر از بعد سیاسی چه اهمیت میتونه داشته باشه و چه امیدواری میتونه برای مردم افغانستان ایجاد کنه.
به نام حق و به یاد فقرا و شهدا، سلام به شما، به همه شنوندگان شما، همه عزیزان و دوستان. کلام اول به دو تا مهمان گرانقدر بزرگ شما بدهید که ما گناهکار نشویم.
خواهش میکنم دکتر صاحب. پس
اول آنها صحبت کند، من در آخر صحبت میکنم.
بسیار تشکر. خب جناب استاد مسعود، دکتر صاحب لطف کردن نوبت را به شما دادن. بیاین از شما بپرسیم که سفر هیئت پاکستان به افغانستان از بعد سیاسی و همچنان اقتصادی از چه اهمیت به نظر شما میتونه برخوردار باشه و چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
به نام خدا، سلام بر شما، سلام به جناب دکتر صاحب، سلام به جناب دانشمند خوب جناب آذرخ شافیزی. خدمت شما عرض شود که عمدتاً مسئله افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی سیاسی یک مسئله کوتاه مدت نیست و رفع این معضله ها هم و دشواری ها هم به صورت طویل متاسفانه که بنیادی صورت نمیره. از سال 1948 که حرکات ضد افغانستان به گونه مزدور شدن سرحدات، به گونه تعزیرات و تحریم‌ها و غیره صورت گرفته از جانب پاکستان، تا حال 103 مرتبه چنین مسئله صورت گرفته و ما بالاتر از 1,300,000,000 دلار تنها ضرر به تجار خود رسانده ایم. متاسفانه هیچ دولت تا هنوز چنین حرف ارم بخوب به منظور حمایه تجار صورت سازمان ندادن و همیشه بعد از یک مشکلات که آمده بعدم سفرها صورت گرفته و سفرهای افغانستان به پاکستان و پاکستان به افغانستان، بعدم بازم بسیار تبلیغات کلان هم صورت گرفته که در حقیقت دو کشور در حقیقت توافق کردن که مقرر انجام بدن، در حالی که ما سه سند بسیار کلان داریم که از اون استفاده نکردیم. ما یک سند دو جانبه داریم که برای پاکستان که باید در قد یک توافق دو جانبه افغانستان و پاکستان سفتا و در پالوش هم ما یک در دیکو شریک هستیم ابرایشان در این سازمان که در اونجا در دستاسنامه ازو ذکر چنین چیز است که ممانعت میکنه از چنین حرکاتی که باید پاکستانی‌ها در مقابل افغانستان انجام بدن. خب به صورت کل ما دستار که جای هستم که بازم چنین کار را متاسفانه نکرد، بعد پالوش آمد از نگاه ملل متحد در ما در کنونسیونه که کشورهایی که مواد بخشکس در حقیقت امتیازات و حرفای خاص داریم که کشورهایی که در اطرافی کشورهای مواد بخشکس وجود دارن حق ندارن که چنین کار انجام بدن، ولی متاسفانه پاکستانی ها با موجود 4 سند و در بله. در موجودیت تمامی حرفایی که ما در پال یکی در قرار داریم چنین حرفایی رو اونا انجام میدن. قربان شما.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد. خب آفیس محترم شما خوش آمدین به برنامه. افغانستان زیر حاکمیت طالبا چقدر به همکاری اقتصادی پاکستان وابسته هست و اخراج این ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ورودشان به افغانستان از آغاز ماه اپریل به این طرف که حدود 17 روز می گذره چقدر افغانستان را از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دادن می تونه؟ آفیس محترم اگر مایکتان را فعال کنین چون صدایتان را نمیشنیم.
سلام بر شما و همکاران گرامیتان، میمان را گرام قدر برس جناب دکتر سید مسعود و جناب دکتر سید رمضان بشردوست و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. و افغانستان در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد و این یک موضوع نو نیست. سالهای دراز است که افغانستان مردمش در فقر به سر میبرند و کار به اندازه ضرورت وجود ندارد جای کار و ما از اقتصاد بدوی برخوردار هستیم که کمک های خارجی گاهی میتونه ضرورت کاذب بیاره و وقتی کمک ها قطع شد یا عوامل بیرونی قطع شد مانند حضور نظامی 20 ساله قوات های خارجی در افغانستان که جای کار ایجاد کرده بود و همچنان قدرت خرید را در بازار تضییق میکرد که صاحب رونق شده بود و همچنان موجودیت از او صاحب شده بود که همسایه ها هم حد خود در معاملات و مراودات با حکومت افغانستان رعایت بکنند و زورگویی نکنند. ولی او اقتصاد ضعیف و وابسته ما با خروج نیروهای خارجی و تغییر حکومت یک باره 35% کاهش یافت و خودش هم چیزی نبود. 35% اقتصاد ما یا طول ناخالص داخلی ما کاهش پیدا کرد. شما می‌دانید که یه وزیرشت این کاهش سبب یک فاجعه کلان شد، به هزاران نفر جای خود جای کار خود از دادن و مجبور به فرار و آوارگی شدن. در بین از این کادرهای ملی افغانستان که سرمایه معنوی کشور هستن اونا رفتن و در مجموع وضعیت ما خوب نیست. و این کمک هایی که شما فرمودین کمک های مولد اقتصادی جبخ نبوده، مخصوصا در 4 گذشته این کمک های بشر دوستانه یک نوع یک قطراب به گلوی بیمار بوده. به این خاطر وقتی که مهاجرین میان از یک طرف و از طرف دیگه شما میدارن که آهنگ رشد نفوس در افغانستان بسیار بالاست، سالانه بین 1 تا 1.5 میلیون نفر اضافه میشه به جمعیت ما و در پالی از اون وقتی که از ایران و پاکستان به شکل غیر عادلانه مهاجرین ما اخراج شوند، من نمیدونم دکترش در چی بازی های استخباراتی وجود داره، اما از لحاظ اقتصادی یک فاجعه کلان است به خاطر اینکه مسکن ندارن.
بله.
یا برای آموزش فرزندان از یا امکانات محدود است و در این زمان خدمات صحی وجود نداره و اینا جای کار ندارن و یا بلشکر بیکارا بوده میشن و در نتیجه بلشکر فقرا و نیاز مندان.
و بسیار کوتاه، افغانستان به همکاری اقتصادی پاکستان چقدر وابسته هست با توجه به سفری که صورت گرفت از طرف هیئت پاکستان به افغانستان؟ فکر میکنین این چنین سفرها چقدر میتونه کمک بکنه به بهبود روابط اقتصادی دو کشور جدا از مسائل سیاسی؟
و به ادامه گپایی که جناب استاد مسعود فرمودن عرض کنم که ما با پاکستان قراردادهای بسیار زیاد داریم و در کنوانسیون های بین المللی با هم شریک هستیم. علاوه چیزایی که اونا فرمودن دو مورد دیگه که بسیار با اهمیت است، یکی IRU یا International Road Transportation Union، دهی ما امرای از یا تی امو کنوانسیون تی آی آر، دهو ما با پاکستان شریک هستیم که دهو بوده که یکی کشورها بدون حتی ملاحظات گمرکی میتونن مال ترانزیت از قلبای دی خود عبور بتن. ما در پالی از این ما WTO سازمان جهانی تجارت دو هم حق من سرحدات یا تاقل سرحدات با کشورها داده نشده و اونا باید برادر خود باز نگه بکنن تا مرادات تجارتی مختل نشه. اما پاکستان به عنوان یک همسایه ما، دیگه همسایه ما، بیشترین مراوده در طول تاریخ تجارت افغانستان داشته، به خاطر از این که جغرافیای اقتصادی ما طور در هم مدغم است که بسیاری از چیزایی که در افغانستان تولید میشه به صورت خود به خودی در بازار هند و پاکستان خریدار بسیار زیاد داره، و در این زمان چیزایی که در هند و پاکستان تولید میشه به صورت عنعنوی در افغانستان خریدار زیاد داره و ارزان‌ترینش است. مثلا وقتی که شما یک موتر از شمالی بار کنین شاید پشاور میرسه، یا از قندار بار کنین شاید کویته میرسه، با همچنان به یک شعبت به کراچی میرسه. ما از هیچ جای دیگه تو با بازارهای کلان مانند بازار هندوستان به غیر از مراودات خوب با پاکستان رسیده نمیکنیم.
تشکر.
بران پاکستان باید تسهیلات فراهم کنه تا همگرایی منطقه‌ای شکل بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب دکتر صاحب بشر دوست، پاکستان باید تسهیلات فراهم بکنه تا همگرایی منطقه‌ای شکل بگیره، باور جناب حافظی صاحب است. با توجه به سفر هیئت پاکستان به افغانستان در میان اخراج ده‌ها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان و بازگشتشان به کشور، شما سفر هیئت پاکستانی را چطور ارزیابی میکنین؟ چقدر مهم بود این سفر؟
باز هم به نام حق و به یاد شهدا و فقرا سلام گرم ما به شما و به مهمانان عزیز شما. نقطه اول این است که من به یقین دستم که افغانستان منافع متضاد بنیادی متضاد اقتصادی با کشورهای همسایه دارد و هیچ یک از این کشورها نمیخواهد و نخواسته که افغانستان سرپای خود استاد شود. اولین بار است که یکی از مقامات برانپای امارت این را در یک صحبت های علنی خود اعتراف کرد، امیدوارم دیگر مقاماتشان شنیده باشد. چند هفته پیش اگر اشتباه نکنم وزیر اقتصاد امارت گفتن هیچ کشور همسایه نمیخواهد که افغانستان سرپای خود استاد شود. هیچ کشور همسایه در افغانستان، در اطراف افغانستان، در قراردادهای تجارتی، قراردادهای فرنگی و قراردادهای سیاسی که تا امروز با افغانستان منعقد کردن، هیچ کدامشان هیچ گونه احترام به این امضای خود در رابطه با افغانستان قائل نشده. برای من بسیار وحشتناک است که هیئت اقتصادی امارات با وزیر اقتصادش وارد یک کشور می شود که امروز در پاکستان زنگ چور، زنگ چپاول، زنگ تجاوز، حتی دستاندازی به نوامیس افغانستان انداختن. مسئله امروز در پاکستان، در ایران تنها مسئله کشیدن مهاجرین نیست، مسئله چور کردن است. ما ویدوهایی را میبینیم، ما مصاحبه های با افغان ها را میشنویم که میگویند وارد میشوند در دکان چور میکنند. هیچ چیز نیست، حتی از دست خانم کشور انگشتر چور میکنند، به زور میگیرند، گوشواریش میگیرند، حتی یک موبایل دادی را، موبایلی از چی کس، موبایلی که واتساپ چیزا کار میکنند، نمیگذارند که وارد افغانستان کند. تمام داراییشان محدود کردن. در دوره اول گفتن که تقریبا اگه اشتباه نکنم 50,000 کردار که 30,000 20,000 افغانی میشد، اکنون خارج دارن. تمام داراییشان غیر قانونی غصب کردن، گرفتن، از خود کردن و در آن زمان امارت اعلان کرد که کمیته حقوقی می‌سازد که این مسئله را پیگیری کند. تا امروز ما نتیجه کار کمیته حقوقی را ندیدم. در ایران هم عین چیز، شما هیچ قابل تصور نیست که در ایران افغانهای ما سالهاست کار میکنند و رسم و رواج است که ماش ماهانه نمیگیرند. مثلا در سنگبوری ماش زمانی نمیخواهند که طرف از خانه تلفن میاد که یا اعضای فامیل فوت کرده یا برای شما یک نامزد پیدا کردیم. اینا میرن پیش صاحب کار، صاحب کار میگوید من شما رو نمیشناسم، در یک سال دو سال کار کردم. من نمیگم تمامی کارفرمایان ایرانی، اما اکثریت مطلقشان حتی بله. ماش اینها رو نمیدهد. و امروز افغانها که بیرون میشود از ایران، از پاکستان، دار و ندارشان رو میگیرن و حتی نمیگذارن که یک بخاری عادی برقی را. چند روز پیش من در یکی از خانم ها مصاحبه میکرد که یک بخاری برقی عادی را نگذاشتن. و در پاکستان حتی قصدن شوهر را در یک چی روان میکنن، در یک بندر روان میکنند، اولادها را در یک بندر روان میکنند و یک یا دو اعضای فامیلش هم در بندیخانه است. امروز فکر میکنم که امارت باید با این کشورها که با افغانستان یک برخوردی فکر میکنی مستعمره شان است، فکر میکنی که چی شان است، باید یک برخوردی منطقی، علمی و بنیادی و دفاع از حقوق مالی همتبه خود همتنان خود داشته باشد. ما نمیدونیم که اخراج نکنن، یک قانونی شان است، اما هیچ معاهده، هیچ قانون، هیچ مسئله اسلام اینا رو بگذاریم، چون اینا به هیچ کدامشان سرانشان به اسلام چیز را عقیده نداشتن. یک وسیله هست. امروز مالی یک مسلمان افغان مثل مالی یک یهود، یک نصارا به غنیمت میگیرن. افغانی که در آنجا کار کردن، زحمت کشیدن و کشورشان را ساختن. بنابراین افغانستان فکر میکنن تنها راهی که برایش وجود دارد با امکاناتی که خداوند برایش داده باید سرپای خود استاد شود. شما فکر میکنم مسئله را مطرح کردیم که چی کنیم. ما فعلا از ما رابطه خود که با ایران میبینیم، رابطه خود با پاکستان، رابطه خود با چین و کشورهای دیگر که میبینیم، تقریبا 1% در خانه ما از ما نیست. چیزی در بدن ما، چیزی که میپوشیم، اثر تاپای ما واردات است و کسر بودجه افغانستان. مثلا یک مثالش که من امروز با یک از رسانه هم چی داشتم، ما مثلا با پاکستان رابطه تجارتی ما کاهش یافته، از 2017 کاهش یافته و جایش ایران مقام اول گرفته، به 1,500,000,000 رسیده. از 1,500,000,000 یک 2-3 میلیونش از ماست و دیگه چی کلش از اوناست. ما تشکر. وارد میکنیم تقریبا 95% ما از این کشورها وارد میکنیم، نه اینکه صادر میکنیم. مثلا از 3,197,000,000 با ایران که ما رابطه تجارت داریم، 3,143,000,000 واردات ماست و 50,000,000 صادراتی ماست. بنابراین افغانستان به نظر من اگر میخواهد با عزت و با غیرت و مستقل و آزاد باشد، باید کاملا رابطهش از نظر اقتصادی به صورت در بیارد که حجم تجارتی ما برعکس شود. امروز ما 100% وابسته به کشور هستیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب گرامی، حتما تا لحظات دیگر با شما بر میگردیم. اما حالا اجازه بدین که مخاطبان را هم دعوت بکنیم برای گرفتن تماس در برنامه. تأثیر اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بر اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟ شما وضعیت اقتصادی افغانستان را چطور ارزیابی میکنین؟ میتونین از همین حالا برای ما زنگ بزنین و نظر بتین. 00420221124501 و 00420221124601. خب جناب استاد مسعود، به نظر شما چه فکر میکنین؟ دو مورد اینجا هست: کاهش شدید کمک‌های جهان به ویژه ایالات متحده با افغانستان زیر حاکمیت طالبان و آنسو موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به کشورشان. این دو مورد وضعیت اقتصادی و معیشتی افغانستان را در چه جایگاه قرار میته و بازار کار را چقدر میتونه متاثر بسازه؟ استاد مسعود، اگر مایکتان را فعال کنین. تشکر.
قربان شما. میشنویدم شما؟
بله.
مگفتم که عمدتاً یک در افغانستان و با همسایه ها ما یک مشکل کلان داریم و این مشکل کلان عبارت از مسئله مدیریتی است. به این معنی که گرچه در تئوری فقیرسازی همسایه از قرن 18 حرکت کرده، ولی در قرن 19 و قرن 20 و 21 در افغانستان کاملا تطبیق شده و دو تا همسایه ما پاکستان و ایران در فقیرسازی یک کشور به منظور برداشت منفعت خودشان فوق‌العاده کار میکنند. از این لحاظ فکر میکنم که ما در گرو تجارت خارجی ایران، پاکستان، هند و چین هستیم. زیادتر که 74% حرکات تجاری ما با این کشورها است و به خصوص با پاکستان که حرکت‌های را انجام میدن و حرکت‌های رفت و برگشت انجام میدن. از این بر دو صورتش، چی که عدم دادن کمک های آمریکا که به یک بارگی صورت گرفته، به یک بارگی آمده، یعنی ما از 4 تریلیون دلار که آمریکا در 20 و آمریکا و 44 کشور دیگه در افغانستان آوردن، 4 تریلیون دلار که 3 تریلیون دلار از غارت شد و 1 تریلیون دلار از که 144 میلیارد دلار از به بازسازی رفت و 850 میلیارد دلار از به ساخت افغانستان رسید. 1 تریلیون دلار مجموع 3 تریلیون دلار در خط غارت شد که در مجموع 325 میلیارد دلار دیگه در 14 سال قبل از این غارت شده بود که ما در تقریبا در حدود 40 سال ما 3 تریلیون و 325 میلیارد دلار در خزانه دادیم یا به سرقت رفته. از این موقعی که طلبا میاد داخل میشه، یک بارگی چنین چیز پایین میفته و دیگه کمک‌های وجود نداره، غیر کمک‌های بشرخوانه و مسئولیت غذایی که سرمایه‌گذاری نیست. معنایی که به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی چنین کارمون رو انجام میدن و معلوم نیست که هم به کجا میرسه و طرز العمل فوق‌العاده کنه که به مردم نمیرسه چنین چیزی است. از این لحاظ فکر میکنم که کمک‌های خارجی که در افغانستان فعلا نمیرسه و چی که دو تا کشور هم در حقیقت اخراج ماجرین آغاز کرده که خودش در قصد سیاسی است نه اقتصادی، میشه که در درون افغانستان او حرکت های مدیریتی باید قسم حرکت کنه که متاسفانه حرکت نمی کنه.
بله.
بتونه اقلا کار خانگی خود.
استاد مسعود بسیار ممزد میخوایم، این که حاکمان فعلی افغانستان چه باید بکنن حتما تا لحظات دیگر از شما میپرسیم و از شما میشنویم، اما در مورد پیامد و تأثیرش اگر مشخصتر برای ما توضیح بدین کوتاه لطفا. تشکر.
خب یک چیز متوجه باشین که موقعی که ما عمدتاً حال فعلا یکی از مشکلات ما از لحاظ اقتصادی سه عامل است. ما شما در اقتصاد سه تا عامل میشنویم: زمین، کار، سرمایه. زمین درست استفاده نشده، کار به صورت کار که کار ساده، کار متوسط و کار مغلق، به خصوص کار مغلق کاملا فرار کرده. 150 هزار نفر متخصص شما در یک جدکه 3 ساله آمده ای طرف یه در قد مارکت واش کار کرده، چیزی بر شما میگم. و در پالوش هم شما میبینید که کار متوسط هم بیرون رفته و در پالوی دیگه سرمایه عمدتا صفر شده، سرمایه ورود سرمایه خارجی به افغانستان صفر شده و از این لحاظ است که شما بودجه انکشافیتون نداره، نگ داشته باشن به صورت بسیار کوچک دارن، نه به معاملات روتین
بله.
فکتوری افغانستان نگاه میکنن. از این راست فکر میکنم که در صورتش ما هم در زمین و هم در کار هم در سرمایه مشکل خود داریم و در تولید و توزیع مصرف هم مشکل داریم. از این بحثه مشکلی که ایجاد داریم ما دوباره یک بار بالا شدنش و دوباره یک نیروی کار دیگه که ما جای کار بر از اون نداریم کار بکنیم، خودش در حقیقت نوع فاجعه بار است. در پوستر از این یقین کامل دارم که بیرون کردن چنین حرکتی که پاکستانی‌ها انجام میدن و ایرانی‌ها انجام میدن، با تجربه که ما داریم، حرکت سیاسی است. به معنی این که توزیع 20,000 جیب زمین به صورت ناعادلانه بر زمینا و در حقیقت اسکان از اینا گپ باز بسیار مشکل است.
بله. بسیار تشکر جناب استاد. تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم. اجازه بدین که چند تماس را هم پاسخ بدیم. سلام، برنامه در امواج آزادی است، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام. سلام احمد صاحب محترم،
خوش آمدین صاحب.
زنده و سلامت باشی. مهمان رو سلام میگم. احمدی هستم از بغلان. شما با هم کلام هستم.
خوش آمدین احمدی صاحب. شما وضعیت اقتصادی مردم را فعلا چطور میبینین؟ چه دشواری های وجود داره مشخص؟
ممنون که ما شما سعی کنید روزگار افغانستان خودت شما به تن دلوست کنید. چند سال و کمون زیاد ببینید که مردم سلالوان و سردردان هسته. چقدر احمدی صاحب افغانستان فید ما شما چیزونی بنیادی داریم، فابریکا باشه چیزونی باشه که در خیلی هسته کلی مردم آرامتر هسته از این خدا میگیره کار میکنه. در افغانستان که بدبختی هسته روز مجرد کسی میکنه یا ماجرای ما شما یا افغان یکی بود باشه از وقت داره نخیل لالوان هست اینو کار مزدوری و چیزان پایدا نمیشه. یه پیم نداره مردم افغانستان خو این به شما بهتر مانون هسته احمدی صاحب که چطور این پشتی این پا نمیگر یک یاد بگیره یا چند وقت یک سال دو سال زمان پیر کنه سر اولاده خود سر خود خود نوازیت بیوری که از یک کلان ما جور نشوه نو یا روزمره بیره که کسی میره که بگذاره طبیعه یه سر دو سر بگذاره که نوازیت بگذاره شده دوستا دیگره که شما سایی مطالی پاکستان
تشکر احمدی صاحب، بسیار زیاد تشکر از تماستان، بسیار زیاد تشکر. خب شنونده دیگه هست، سلام خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
السلام علیکم احمدی صاحب، روز بخیر، جور بخیر.
منن خراغل است میربانی.
دیر منن احمد صاحب، زه په دې نظرم چې د افغانستان کې خو وسن د افغانستان د ولس اقتصاد سپیاوړی نه دی، د نور په هیوادو په څیر. او دا کډوال چې را روان دي دا خو بیا پاکستان د اندازې ډېر هم راستي دلته دایم نشته. نن موږ لکه په رسنیو کې چې دا خبرونه وه چې نمرې په ښارو کې ګران شوي دي او دا استاینه ګران شوي دي، نو خو خلک بس د دغه فرصت څخه ګټل ورته کوي، بس استاینه ګران کې هباره. خو نو دا ډېر مشکل دی هم دننه کډوالو افغانان ته هم هغه راستنېدونکو کډوالو افغانان ته. خو د طالبانو حکومت باید دا وکړي چې دا لوی دښتو باندې مځکې ورته تقسیم کړي او استاینه ورته پر جوړ کړي، د مسو د خوا څخه روپۍ ورته راټول کړي چې استاینه ورته جوړ کړي. مقصد یا د هلمند دا د شورا میدان دښتې دا هم لوی میدان لوی دښتې او یا د
فراشونه
یا د د خوشتی پی د کانال دشتونه دی دا تین یو دای دی و تسام که بس نو دی بم وسایی او نریوال تبم لات نغزی او خوشحال.
تشکر از تماس شما، تشکر. یک مخاطب دیگه هم هست، سلام خوش آمدین، کی از کجا؟
علیکم و سلام، تازو تا سلامونه و ملمه ساتا و طول آوریدون که تمام بخیر.
میربانی، در مورد موضوع برنامه نظر شما چیست؟ در چه وضعیت اقتصادی شما شخصا قرار دارین؟
او محمدی صاحب دلته چکم کډوال غلی دی، دغه سیم په شارو کې ځینې خلک غیست سرایونه باندې ولور کړی دي، چې هغه سرای کې مخکې هم خلک واغوت یې ویل چې تاسو ته دغه نه کریا راکړي شری کنه زه اوس دې د سرای کې کډوال لږی هغه ته بیا په ګران ورکیا. خلک چې حالت په شار کې مخکې په سرای کې یو کال دوه کال په سرای کې تر څو خلک ورته وایي وایي اوس دې دغه نه کریا راو تاسو یې ولور کړی او تخې چې هغه کریا کني کډوال غلی هغه لا غلی دلته په شارو کې د دانور اقتصاد هم ډیر زیات تر زفل دي.
بله دوست عزیز، کوتا در مورد وضعیت اقتصادی خود میشه برای ما بگوین که در جریان این قطع کمک ها و کاهش کمک ها و حالا که مهاجرین در حال سرازیر شدن هستن، وضعیت اقتصادی در کل مردم چطور هست؟ کوتا، بسیار کوتا.
او کومک ته اړتیا سخت کومک باید سره وشي، باید ډېر خلک بلسن کومک سره کې حکومت او حکومت باید د خپل اړیکې د نور حکومت سره خي کې او بل د مطلب ستوند د کډوال د دې ځینې خلک د دې پاتلې شلته نورو هم د درس ته پارتلې او سم به دا غشي حالت راځي نو اوس هغه په سره کې او چې راغلي د ځینې خود مکتب د پاره هم مطلب لري.
بله بسیار زیات تشکر از تماس شما. شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. در این برنامه سه مهمان داریم: دکتر صیب رمضان بشردوست، استاد سید مسعود و آزرخش حافظی صیب. سلامت باشین. خب با جناب حافظی صیب برمیگردیم. حافظ، شما در مورد این که خب پاکستان هم مقصر دانسته میشه، اما آیا عوامل دیگه هم هست که وضعیت اقتصادی افغانستان در چنین حالت قرار گرفته؟ مثلا بعضی ها استدلال میکنن که چه نیاز بود که صدها هزار زن و دختر از حق کار در اکثریت اداره های دولتی و حکومتی محروم شوند؟ مثلا حق آموزش و تحصیل زنان و دختران گرفته شود. این چقدر میتونه به اقتصاد افغانستان زیانبار باشه؟ آفیسی صاحب اگر مایکتان فعال کنین.
طوری که آگاهی دارین زنان نصف جمعیت هر کشور هستن و نصف نیروی کار هر مملکت هستن. توصیه پایدار بدون مشارکت زنان و بدون کار خلاقانی از اونها امکان نداره. بنابراین یکی از کمبودهای جدی همی هم است. ولی عقب ماندگی افغانستان دلایل بسیار زیاد داره، بسیار ریشه تاریخی داره و شما اگر متوجه باشین همین زیر ساخته هم که در افغانستان ساخته شده هیچ کدام میشه از بودجه دولتی افغانستان ساخته نشده. اگر بند نقلوس، اگر بند ماهیپر است، اگر سروبی است، اگر درونته یا کجکی و دال است و دیگه بندهای خرد ریزی که در افغانستان وجود داره و سرکایی که وجود داره، شهرهایی که ساخته شده بین کابل و قندار و هرات و بین شمال افغانستان، تمام از این به کمک اتحاد شوروی، جمهوری فدرالی آلمان و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگه ساخته شده. حتی مؤسسات آموزشی ما، مثلا لیسه استقلال فرانسوی ساختن، لیسه امانی را آلمان ساختن، لیسه بی بی را آمریکایی ها ساختن، مانند همی دانشگاه کابل هم مثلا پلی تکنیک همه همگیشان محصل همکاری های منطقوی بین ملی متوازن افغانستان با کشورهای دیگه بوده و در مسیر رشد ما قرار داشتیم، ولی بسیار آهسته و بطی حرکت میکردیم. اما گسسته تاریخی، تغییرات سیاسی رادیکال که آمد و این سبب شد که مهاجرت های دست جمعی صورت بگیره، نیروی کار که در یک نظام بودن و نیروی که کار بغرنج اندام میدن، متخصصین و دانشمندا، اونا باعث مخالف سیاسی و حتی دشمن تلقی شدن و اونا مجبور به فرار شدن. این یک ریشه بسیار قدیمی داره و انباش شده رفته تا یکی به این درجه رسیده.
بله.
بنابراین اگر ما بخواییم مسائل حل کنیم، باید ما این مسائل ریشه‌یابی بکنیم و مشکل به رسمیت بشناسیم با تمام ابعادش و به رفع از او باید کار انجام بدیم.
بسیار خوب.
افغانستان خوشبختانه توان زیر داره که به پای خود استاد شود، ولی نبود حاکمیت های توانا و پاک و مخلص و نبود یک مسئولیت اجتماعی برای همه اتباع کشور، همه شهروندان در داخل افغانستان، این سبب شده که عقب ماندگی به قوت خود باقی مانه. اگر این میال ما شما به صورت بالقوه از امکانات زیاد برخوردار هستیم، هیچ وقت افغانه مقدر سرادمند نبودن مثل کمیالی هستن در سراسر دنیا و هیچ وقت همین تجربه کاری را نداشتن مثل که حالا در 51 کشور دنیا. ما خودم دقیق معلومات دارم که اینا رقابت میکنن، کار میکنن، از تجارت گرفته تا سنت و از کار علمی گرفته تا آموزش در هر جای شهریای ما.
بسیار معذرت میخوایم. تا لحظات دیگر در مورد پیشنهادهای مشخص شما برای این که افغانستان به پای خود ایستاد شوه حتما میشنویم، اما اجازه بدین که برگردیم به جناب دکتر صاحب بشردوست. بشردوست صاحب، قسمی که پیشتر آفیس صاحب گفتن که افغانستان در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد، شما نماینده مردم بودین در پارلمان افغانستان و تا جایی که من اطلاع دارم هنوزم شما با موکلین گذشته تان در تماس هستین و در بعض مواقع مردم را حمایت مالی میکنین، عملا در درون افغانستان هستین. از چشم دیدتان برای ما بگوین که مردم از لحاظ اقتصادی فعلا در چه وضعیت قرار دارن؟ میشه برای ما کوتاه قصه بکنین؟
قبل از آن من میخوایم اگر اجازه شما باشه به یک دو نقطه اشاره کنم. نقطه اولی که من میخواستم اشاره کنم این است که اخراج افغانهای ما از ایران و پاکستان جیب خالی اینا را اخراج میکنن و افغانای ما در ایران و بخصوص در پاکستان در طی 30 سال اینها کار منظم داشتن، در بخش های خصوصی کار میکردن، حتی در ایران بزرگترین سرمایه گذاری رو گفتن از خارجی کس افغان انجام دادن و در پاکستان هم هر کدام از اونها یک مسلک داشتن، یک کسب داشتن و اینها زندگی خود را میچرخاندن. به اصطلاح امروز اینها خارج میشوند، اخراج میشوند، اما جیب خالی دار و ندارشان پاکستانی ها میگیرند. این تاثیر بسیار بد اقتصادی میکند. حتی اگر پاکستانی ها مزور حکومتشان است، مردم پاکستان نیست، اگر حکومت پاکستان افغان ها را اخراج میکرد میگفت که چیزی که کار کردین حق مسلمتان است، با به اصطلاح عرق جبین به دست آوردین، مثلا خودت مثلا $10,000 داری، $5,000 داری، $1,000 داری، میتونی اینو با خود بگیری افغانستان بری. این افغان ما که با $1,000 وارد کابل میشد، این میتونست که یک کاروبار با یک سرمایه کوچک را بندازه، کس بگی داشت، یا مثلا با $30,000 یا کسایی که در فابریکا کار میکرد، اما اینا رو جیب خالی وارد افغانستان میکند. بله. و این مشکلات اقتصادی را ده برابر میکند. اگر این مشکل نمی بود، اینا رو با سرمایهشان وارد افغانستان میشدن، فکر میکردن که از مشکلات اقتصادی حداقل چند فیصد کم میکرد، با اینا شاید در رشد اقتصادی هم فورا داخل میشدن. فعلا اینا که میاد در افغانستان به بیکاری، چون اینا سرمایه ندارن که سرمایه خود به کار بندازن و کار شروع کنن. بله. و در افغانستان هم کار برای خود افغانا وجود ندارد، چه رسد به اینا افزایش بیکاری، بالا رفتن کرای خانه، گروی زمین، افزایش قیمت ها به عنوان مثال. اینی باعث میشه که ما از اخراج افغانهای ماجیر حرف نمیزنیم، ما از اخراج افغانهای ماجیر دزدی شده و داراییشون غصب شده حرف میزنیم که مشکلات اقتصادی را به نظر من چند برابر میکند. متاسفانه و متاسفانه، اما طور که من بارها گفتم، وقتی امارت آمد امنیت آوردن، اما برکت رفت. این پالیسی اقتصادی گفتم بعدا در این رابطه صحبت میکنم، یک پالیسی اقتصادی که افغانستان 180 درجه تغییر بدهد، یعنی از دید من پالیسی اقتصادی که فعلا امارت دنبال میکند استراتژی اقتصادی جمهوریت است، کافی هیچ گونه فرق نداند، چون یک استراتژی اقتصادی ترانزیت محور است، تجارت محور است، اما خط ابریشم و کاسا هزار و توتاپی و توتابو که در توکیو ایراد بنیان گذاری کردن و در کنفرانس دوم بدین که من به عنوان وزارت وزیر پلان شرکت کردم، گفتم این غلط است، این راه افغانستان را به این جای نمیبرد. افغانستان نباید کشور ترانزیتی ساخته شود. توتاپی و توتاب و کاسامیل افتخار نیست، یک ننگ است برای بله. افغانستان که گازی فلان کشور دیگر صادر کنه به خودش یک کیلو گاز ازی بگیرد، خودش گاز دارد، باید گاز خودش استخراج کند. و ما پیشنهاد ما این بود که از افغانستان به کشور تولیدی ساخته شود، زراعتی و صنعتی ساخته شود، نه یک کشور تجارتی و ترانزیتی. اما امارت که آمد در مرای جمهوریت روان هستند و همون افتخارشان کاسا میل و نمیدونم تاپی و توتاب است، در حالی که امکاناتی که افغانستان دارد به نظر من میتواند کلی منطقه را نان بدهد، به شرطی که یک پالیسی استراتژی اقتصادی تولید محور بالای زراعت و صنعتشان سرمایه گذاری شود و بر اساس این کار کند. اگر ما 4 تا بند بزرگ ذخیره آب بسازیم، 4 دشت خود ما زیر کشت بگیریم، ما میتونیم پاکستانی رو بگیم که نه تنها افغان ها، بلکه خودتان هم بیاین در افغانستان کار کنین، برای شما نان است، کار است، جای است. یا به عنوان مثال ایرانیا، کشورهایی که با افغانستان رابطه داشته، حتی کشورهایی که فعلا از اونها به عنوان دوره طلایی یاد میکنن، هم فعلا بعض افغان ها من میشتم میگوید که شوروی هم نکشت، خدا شاهد است که شوروی حتی مرغا رو دیدم بعضی وقت با کلاشنکوف فایر میکرد. و امین شوروی ها متاسفانه کاش که یک تا دو تا بند بزرگ ذخیره آب می ساخت بالای دریای آمو و دشت لیلی را زیر کشت می گرفت، افغانستان از گرسنگی می برآمد. این چی می کنه شوروی؟ پول دوستی می سازه، نامش می گذاره پول دوستی. این پول است که تا زمانی که تجاوز نکرده کالاهایشان در افغانستان وارد میشه، فروش میشه و تجاوز میکنه، تانکایشان از این پول بله. در افغانستان میاد. بنابراین ما هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی به یک استراتژی قوی اقتصادی نیاز داریم که
در مورد
در منطقه
یک قصه از موکلینتون میشه برام بکنین در چه وضعیت اینا هستن؟ شما بدون شک با اینا تماس دارین، میبینین، با دیدار شما میان، حتما شما کمکشون میکنین. یک قصه واحد کوتاه در چند جمله میتونین برام بگوین که مردم در چه وضعیت اقتصادی قرار دارن، چقدر وضعیتشون بد هست؟
ما در افغانستان در طول تاریخش، در ما هم 100 سال استقلالش بگیریم، 105 سال از 5000 تاریخ تیر شویم، ما تا امروز دو افغانستان داریم و دو نو افغان داریم. یک افغانستان است که زندگیشان فعلا مردمی آمریکا و پاریس ندارد. ای افغانای خاص است که من نامش گذاشتم، ای در جمهوریت هم بود، در امارت هم است. لانکروزر است، کاخ است، قصر است، پلاو است، رستوران ها مثل دوران جمهوریت پور است. من چند روز پیش یک تصویر در ویوچیل خود منتشر کردم، یک زن افغان با دو تا طفل خود پیش یک رستوران بسیار لوکس نشسته بود. من در موتر کمی طرف کار داشتیم، در موتر من نشسته بودم، این صحنه رو می دیدم که دخترها و مردا و زنا لوکس با بچه هایشان با لباس خوب، زمستان بود بسیار گرم و شیک، داخل می شدن و می خوردن و بعد پور دستشان با به اصطلاح هم خبیتر بیرون می شد و یک خانم افغان با سه تا طفلش نشسته بود. و بعد ما در موتر آوردیم، باش صحبت کردیم و از پول مردم کمک کردیم. این افغان ها هنوز دو نواست، فعلا افغان هاییست که دسترخانشان خالیست، گریسنه هستند، در تکوی های نمدار زندگی میکنند، چون 1200 افغانی پول ندارند که خانه را کرا بدهد، بیکار هستند و از اقتصادیشان خراب است. ما در پیش نانوایی الان مثلا من از تلویزیون آمدم، تلویزیون طلو، ما زنها را میبینیم که در سرک نشستند و از خوشیش کسی کار نمیکنه، یا در پیش نانوایی نشستند، یا مردایی که تقاعدشان پرداخته نشودن ریسفید میلرزه. آفتاب هم میفروشم. این الان که من آمدم یک تقریبا 20 دقیقه قبل با صحبت میکنیم، میگم ما گرسنه نیستیم. و در عین زمان ما میبینیم که موترهای مدل 2024-2022 لاند کروزر و امسالهم بعضی نقاط کابل که میبینیم فکر میکنی که در پاریس است، این رستوران ها و کش و فش و فلان، اما بعضی دیگر رو میبینیم که نان خوردن ندارد. یعنی دو افغانستان است، دو نو افغانستان، افغان است. متاسفم.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. خب استاد مسعود، دکتر صاحبم پیشنهادهای داشت اندازه و آقای حافظی صاحبم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما با توجه به فرار نخبه ها و مغز ها از افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان برای کشور، حاکمان چقدر ظرفیت تدوین و اجرای یک پالیسی و استراتژی اقتصادی را دارن که به اساس از او افغانستان بتونه به پای خود بیسته، قسمی که دکتر صاحب بشردوست انتظار داره؟ جناب استاد اگر مایکتون را فعال کنین.
قربان شما. یک چیز در خدمت شما عرض کنم که عمدتاً بین باید و هست باید فرق بکنیم دیگه. ما در کابل تقریبا کم وقت ایستون آمدیم، دم بودیم، در جنگ ها بودیم و در اونجا کارم کردیم امروشان. از این لحاظ ما در موقعی که جمهوریت آمد در سال همی بعد، خصوصا بعد 2001، ما دید پیش از او چیزی نداشتیم. در مجموع ما حتی بانک های ما یک افغانی هم نداشت که ماش مامورین بتن. آرام آرام بلند رفت و ما باید است های ایجاد شد، ولی در باید ها نرسیم. باید ها را خدمت شما عرض کردم که اونا را بردن. مشکل ما بعد از این که در جمهوریت ما خود اونجا کرپشن در حد بالا برآمد و در حقیقت اون مسئله که وضع در شناخت بسیار عمده بود نظر به این که شما تخصص بگیرین، یعنی مانا در تعهد بسیار عمده شد و تخصص کمتر شد. همیشه در افغانستان چیزی که مشکل ما داریم این است که تعهد دولت ها میگیرن، تخصص ها نمیگیرن و در ذیق ناکامی میمانیم. ما هم نتن در این یک مشکل داریم فعلا در افغانستان. مسئله او مجرا یا دهلیز سیاست است، به این معنا که اقتصاد افغانستان می لحظه شما 6000 فابریکه دارین، 6000 فابریکه زمین دارن و مردم دارن و 32.5 میلیون نفر فعلا در داخل افغانستان است و 12.5 میلیون در بیرون نظر به حرکات مارکت واچ انداد 45 میلیون نفر هستیم ما. این از این لحاظ ببینید، در صورتی که ما مشکل به این داریم که دلیل سیاسی باز نیست. دلیل سیاسی به خاطر که باز نیست، مسئولیت اقتصادی 32.5 میلیون نفر گرفته نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر وقتی که آمریکا میگه که من دیگه کمک نمیکنم، به خاطر علتش میگه که من کمک میکنم و این کمک های من به دست طالبان میرسه، معنا داره که فاکتور که رهبری میکنه، فاکتوری که مسئولیت گرفته، فاکتوری که در حقیقت به دو فاکتور میخوانه، یعنی تمام سرزمین در تحت کنترلش است، مورد تایید کشورهای بیرونی نیست. چون مورد تایید کشورهای بیرونی نیست، هر حرکت غیر اقتصادی، غیر منطقی و غیر معقولانه اقتصادی هم که صورت بگیره، جوابگویش کس وجود نداره که کی جواب بگویه. از این رو من فکر میکنم که اولین حرکتی که باید انجام شود عبارت از ایجاد یا باز کردن دهلیز سیاسی است که این دهلیز سیاسی حرکات اقتصادی رو تنظیم میکنه. ما عمدتاً تنظیم اقتصادی رو مشکل نداره همیالا. شما گفتیم زمین داریم، هاب داریم، به گفته جناب دکتر بشاردوست و جناب آفیسی که هر چیزی وجود داره در اینجا، می فقط مدیریت از عمده است. مدیریتش که میکنه، مدیریتش سیاست میکنه و سیاست چطور انجام میده که در حقیقت عامل خارجی در حقیقت دهلیز باز کنه. با این معنا که ما متاسفانه که نوع وابستگی های اقتصادی دیر زمان است که داریم، چی از وقتی که تنها در وقت داوودخان آرام آرام یک حرکت صورت گرفت، گورم سقوط داوودخان توسط عدم تعهد او کمک های اقتصادی که باید ایران انجام میداد در پلان افساله داوودخان به شکست مواجه شد و بعدا حرکاتی که خود داوودخان انجام داده که اشتباهی کلانه که در سال 56 انجام شد اونو کار انجام شد. لذا ما میگیم که دهلیز سیاسی بهتر است. ما باید هم از لحاظ سیاست وظایف خود در داخل کشور و هم وظایف خود در خارج کشور به منظور ایجاد تعاملات سیاسی به کار بریم.
اما این ظرفیت به نظر شما وجود دارد در حاکمیت فعلی؟
خب امیال ما دیروز هم یک گپ کار کردیم که یک استراتژی انکشاف ملی افغانستان به وجود آورده بودن. این متاسفانه استراتژی انکشاف ملی افغانستان اینا دیگه از دوم شروع کردن. این استراتژی انکشاف ملی افغانستان اگه ساخته شوه، باید 5 استراتژی اول ساخته شوه: استراتژی ملی، استراتژی مالی، پولی، صنعتی و کمی مادن صنایع و گپا، تجارتی و سرمایه گذاری. این 5 استراتژی با هم یک جامعه استراتژی ملی افغانستان می سازن که در وقت جمهوریت دو سوم که آمده بود که تقریبا 600 هزار دلار هم گرفت و برای ما استراتژی اقتصادی ملی ساختند، غیر خودش که میفهمید کسی دیگه نمیفهمید. متاسفانه که طالب تو ظرفیت کلان وجود ندارم. ما به سوی پلانای بسیار کوچک حرکت میکنم و نوع اقتصاد خود به خودی را اینا پیش میبرن که این فکر نکنم که در منزل مقصود برسه. برای اینکه با کوچکترین حرکتی که آمریکا یا غرب میکنه ما پول نمیدیم و در تمام آوازش میبره که در یه فاجعه اقتصادی در فرانسه صورت میگیره. این یک ننگ.
بسیار تشکر از شما جناب حافظی صاحب. برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی در افغانستان، کشوری که کمک‌های جهانی تقریبا به گونه کامل قطع شده یا هم به شکل چشمگیر افزایش یافته، و طرف هم مسئولیت‌های تازه مثل بازگشت ده‌ها هزار مهاجر به شانه حمل میکنه، این حاکمان به نظر شما چه باید بکنن که بتانن وضعیت اقتصادی را مدیریت بکنن به شکل درستش، قسمی که پیشنهاد میشه؟
خب هر روند اقتصادی نیاز به بستر سیاسی مناسب داره. ما در شرایط فعلی از لحاظ سیاسی در جامعه بین المللی حضور نداریم. حکومت موجود با وقت فیزی که در قدرت است تا نزدیک به 4 سال هنوز از طرف هیچ کشوری، از جمله کشورهای همسو و دوست که دارن مانند پاکستان و روسیه و چین و سعودی و امارات متحده عرب و ایران، هم به رسمیت شناخته نشده. به این یک گپ ساده نیست که به رسمیت شناخته نشده. این به این معنی است که حکومت به نیابت از مردم در عرصه بین‌المللی به عنوان یک اداره کامل حقوق و یک مرجع مشروعیت ملی نمیتونه از حق مردم دفاع کنه. ما سیستم اقتصاد مالی دنیا حذف هستیم. دارایی افغانستان در حالت تعلیق است. اعتبار افغانستان دولت تاریخ است، ما نتانه به خاطر رشد و پیشرفت اقتصادی مملکت از هیچ مرجعی کمک گرفته نمیتانیم مستقیما توسط دولت، بلکه ما از مؤسسات بزرگ مالی دنیا مانند بانک جهانی، بانک اکتشافی آسیایی، اگزم بانک های دنیا، کردت، سویس کردت و IMF و یه ما قرض گرفته تا نمیتانیم. ای امو نهایت بیچارگی و درماندگی است. در حالی که افغانستان به سرمایه گذاری های بسیار وافر ضرورت داره و وقتی شما از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نتانین، شما از مراجع بین‌المللی نمیتانین که تکنولوژی بخرین برای انکشاف اقتصادی خودتان، چی در عرصه صنعت، چی در زراعت مدرن و چی در معدنکاری، شما ضرورت به تکنولوژی پیشرفته دارین و این تکنولوژی بله. بازار بین‌المللی وجود داره و از بازار بین‌المللی شما باید این را بخرین. وقتی که شما این سیستم بانکی نداشته باشین که کار انجام بده، از طریق حواله و از طریق خدمات پلیس صرافی ها نمیشه که آدم فابریکه زاوگ هن از دنیا بخره یا فابریکه پیشرفته تولید انرژی یا برق
تشکر
زمین سرخوردم. بنابراین دلیل ما در قدم اول نیازمند ایجاد یک بستر مناسب سیاسی و یک اقتدار مشروع ملی که طرف تایید مردم افغانستان و طرف تایید جامعه بین‌المللی باشه و کنونسوار راحت کنه. ما با هم تو یک مرجعیت رسمی سیاسی ضرورت داریم.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب بشردوست، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. استاد مسعود پیشنهاد کردن که خب در گام نخست باید دهلیز سیاسی باز شوه. چقدر ممکن است به نظر شما؟
نقطه اول این است که آمریکا، شوروی، بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، بانک بین المللی پول، هیچ کدام از اینها هیچ کشور را نساختن و رشد اقتصادیشان اینها با چرخ اقتصادشان برکت در نیورده. اشتباه بسیار مطلق است که با کمک خارجی ما کشور را توسعه بدهیم. نقطه دوم این است که هیچ گونه رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه و رفاه و حاکمیت مشروع قانونی وجود ندارد. عربستان وقتی که سرپای استاد شد نه حکام مشروع بود و نه حاکم قانونی بود نه دموکراسی بود به عنوان مثال، و عین زمان وقتی ایران سرپای استاد شد فقط دلسوزانی بودند که نفتشان یک قرارداد درست با کمپانی های درست امضا کردن و امروز عربستان است و ایران است و امروز هم اگر نفت شیردانش بسته شد و اینو هم میبره. از طرف دیگر هیچ گونه رابطه بین رشد اقتصادی و دین وجود نداره. بعضی میگه اسلام باعث آدم پیشرفت میشود، مثلا دبی ببین اونها مسلمان است، کویت، قطر ببین هم مسلمان است. ما نیاز داریم به یک حکومتی مسلکی، حتی مسئله شراکت رو نمیدونم بازاره باشد و پشتون و ازبک، خدا کنه تمام وزرای ما پشتون باشد، تمام وزرای ما هزاره باشد، ازبک باشد، زن باشد، مرد باشد، به شرطی که متخصص باشد، متقی باشد و تجربه داشته باشد، سه شرط. و دیگه ما حکومت مسلکی داشته باشیم، حکومت علمی داشته باشیم. ما 22 وزارت خانه داریم. یعنی چی؟ ما در یک بخشی بسیار ساده 4 وزارت داریم. اگر ما بتونیم یک حکومت مسلکی، متخصص، متقی، علمی بسازیم، در 10 سال با امکانات افغانستان ما میتونیم که افغانستان آباد بسازیم. مثلا یک وزارت ابر، وزارت بسازیم به نام وزارت رفاه و آبادی.
بله.
وزارت اقتصاد، وزارت انرژی، وزارت زراعت، اینها رو مدغم کنیم.
بله.
و دیگر این که ما قلت افراد نداریم. در وزارت فلان وقتی من رفته بودم افراد بسیار پایین، وطن دوست، صادق، متخصص وجود دارد که چانس برایشان داده بله. نمی شود. باید چانس برایشان داده شود.
اما با بستنگه داشتن مکاتب و پوانتونها برای دختران و زنان میشه به این هدف رسید؟
اگر راستش پرسان کنید که وقتی کشورهای غربی صنعتی شدن، اقتصادشان برکت در آوردن، هیچ زنشان کار نمی کرد. زن در غرب زمانی وارد میدان کار شد که در جنگ جهانی اول به هزاران حتی میلیون ها مرد کشته شدن. فابریکه ها بدون کارگر ماند. و چاره ای جزی نبود. من فعلا در دو پانتون درس میدم و در فرانسه 3 سال زندگی کردیم، حقوق و دیپلماسی را خواندیم و خود ما هم تدریس میکنیم. وقتی تاریخشان را میخوانیم ما با سر خود را میریم، روشن فکران ما با سر خود را میره. اینی بدبختی ماست.
بسیار تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. رمضان بشردوست، نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، استاد سید مسعود، استاد سابق پانتون و آگاه امور اقتصادی، و آزرخش آفیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.